رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامدادی شما بخیر. شنونده سحرخیز رادیوی آزادی طاهری سفر هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه در خدمت شما. امروز دوشنبه 3 اکتبر سال 2011 میلادی است. ساعت در دوشنبه 6 بامداد. در ابتدای برنامه سرخطی خبرها. شورای حقوق بشر سازمان ملل امروز وضع حقوق انسان در تاجیکستان را ارزیابی میکند. مخالفان دولتی سوریه شورای واحدی را برای استعفای رئیس جمهور بشار اسد تشکیل دادند. مردم زیادی از ترس جنگ در شهر سرته لیبی از این شهر میگریزند و امروز برنده جایزه نوبل در عرصه طب را اعلام میکنند. تفصیل خبرها. قرار است امروز شورای حقوق انسانی سازمان ملل در نشست 12 خود در شهر ژنو وضع حقوق انسان در تاجیکستان را بررسی کند. در گزارش 22 صفحه‌ای دولت به شورای مذکور مقامات تاجیکستان گفتند به تعهدات خود در امر رعایت حقوق انسان پایبندند و به حقوق مردم در کشور احترام می‌گذارند. عین زمان در سالهایی که اعضای شورای حقوق بشری سازمان ملل به دولت تاجیکستان فرستادند، دایر به وضع آزادی مطبوعات، رعایت آزادی‌های مذهبی، مستقلیت دادگاه‌ها و زندان‌ها تأمین حقوق مهاجران پرسیده شده است. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق اکثر وقت دولت تاجیکستان را برای نقض حقوق انسان انتقاد کرده‌اند. گروه مخالفان رئیس جمهوری سوریه در نشستی در شهر استانبول دیروز اعلام کردند که بر سر تشکیل جبهه واحد برای برکناری بشار اسد به توافق رسیدند. برهان قلیون سخنگوی مخالفان گفت این شورای مستقل نمایانگری نبرد مردم مستقل سوریه برای آزادی است و مخالف هر گونه مداخله خارجی به حاکمیت ملی سوریه می باشد. عین زمان گزارش می شود که نیروهای دولتی سوریه بعد از 5 روز جنگ‌های شدید دیگر بار شهر راستان را تحت نظارت درآوردند. این شهر را سر بازان فراری از ارتش سوریه و شورشیان طی چند هفته گذشته در دست داشتند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در آستانه اعلام سیاست نوش در رابطه با استقرار صلح تمام مذاکرات با طالبان را قطع کرد. در سخنرانی در حضور شورای علمای سراسر افغانستان، کرزی همچنین از دولت پاکستان خواست برای محو تندروان سعی بیشتر کند. در عکس حال با گفته او، افغانستان حق دارد تحقیق بین المللی اعمال پاکستان را طلب کند. حامد کرزی افزود:
من جواب دیگه ندارم چیزی که بگیم جانب مقابل در مذاکرات صلح پاکستان است. چون ملاحظه ما را خود پیدا کردن میتونیم کجاست؟ شورای طالبان را پیدا کردن میتونیم کجاست؟ قاصد برام شمه و میکشه، پس با کی صحبت؟ بگر اینکه با پاکستان.
تغییر موقع حامد کرزی در قبال طالبان بعد اون بال قتل استاد برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان صورت میگیرد که ماه گذشته از سوی فردی که خود را قاصد صلح طالبان معرفی کرد کشته شد. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. حکومت تاجیکستان در آخر هفته گذشته استراتژی ملی مهاجرت کاری شهروندان تاجیکستان به خارج برای سالهای 2011-2015 را تصویب کرد. جزئیات استراتژی اعلام نشده است، اما طور معلوم سالانه از تاجیکستان تقریبا 1 میلیون نفر برای کار به روسیه و دیگر کشورهای شوروی سابق مهاجرت میکنند. سهم مهاجران کاری در اقتصاد تاجیکستان بسیار بزرگ است، چون آنها سالانه به کشور بیشتر از 2 میلیارد دلار میفرستند. اما بسیاری از این مهاجران در روسیه در شرایط سنگین کار و زندگی میکنند. با اوج گرفتن جنگ ها برای شهر سیرت، زادگاه محاصره شده معمر قذافی، رهبری سقوط کرده لیبیا، مردم زیادی از این شهر فرار می کنند. آنها سوار ماشین های پربار خود در پاسگاه های خروجی شهر نوبت می پایند. شورای ملی گذار لیبیا می گوید پیش از حمله نهایی برای اشغال شهر سیرت منتظر می ماند تا مردم باقی مانده شهر را ترک کنند. گروه ماموران امدادی صلیب سرخ که به طبیبان محتاج در شهر سیرت دارو و درمان رسانیدند گفتند از حمله که یک شفاخانه شهر مورد حمله موشکی قرار گرفته است. سیرت یکی از دو شهری لیبی است که هنوز در دست هواداران معمر قذافی قرار دارد و کجا بودن خود او معلوم نیست. و امروز برنده یا برندگان جایزه نوبل در عرصه طب را در شهر استکهلم شوید اعلام میکنند. دو عالمی که بعضی از معماهای فربهی را آشکار کردند و یا دانشمندی که شیوه بدون جنین انسان آفریدن حجیره را آفرید از برندگان احتمالی این جایزه معتبر نوبل هستند. دوگلاس کولمنی زاده کانادا و جفری فریدمن از آمریکا سال گذشته لپتین هورمونی را آشکار کردند که نقش اصلی را در اشتها و وزن انسان ایفا میکند. شینیا یاماناکا دانشمند ژاپنی برنده احتمالی دیگری جایزه نوبل است، زیرا آشکار کرد که به استفاده از جنین انسان از پوست یادی نیز میتوان حجیره آفرید. هر کسی که غالب اعلام شد جایزه 1 میلیون و 500 هزار دلاری نصیبش میشود. شنونده ای عزیز، اگر میلی دریافتی اخبار از این هم بیشتر را دارید، پس همین حالا یا هر وقت دیگر سری بزنید به تارنمای رادیو آزادی و نشانی آزادی نقطه ارگ و یا آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت هم در دوشنبه 6:05 دقیقه شد. حالا ببینیم هوا در کشور چگونه می شود. در پایتخت دوشنبه خورشید تمام روز چهره نمایی خواهد کرد و حرارت از 27 تا 30 درجه می رسد. در جنوب در شهری قرغان‌تپه و کلاب هوا گرمتر خواهد بود، حرارت تا به 32 درجه خواهد رسید. در کوهستانی بدخشان حرارت به تدریج پایین می آید و امروز در این منطقه کوهستانی تاجیکستان هوا از 23 تا 27 درجه گرم می شود. شنونده ارجمند باشد که هوای گرم دلهای شما را همیشه گرم نگه دارد. خب حالا از شما دعوت می کنم به عنوان چندی از گزارش‌های توجه فرمایید که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم می شنویم. تاجیکستان امروز در سازمان ملل دایر به وضع حقوق انسان در کشور گزارش خواهد داد. رئیس جمهوری افغانستان تا زمان اعلام استراتژی نوی استقرار صلح مذاکرات با طالبان را متوقف کرد. قانون درباره آزادی اعتقاد در قزاقستان از طرف سازمان‌های حامی حقوق بهای منفی گرفته است و تلاش‌ها برای بازگردانیدن زندانیان سابق به زندگی معمولی در شمال تاجیکستان. اونگونه که در خبرها هم گفتیم، قرار است امروز در شورای حقوق انسانی سازمان ملل مقامات بلندپایه تاجیکستان در برای آن گزارش دهند که تا چه حد بر تعهدات بین المللی خود برای رعایت حقوق انسان در تاجیکستان پایمند بودند و تا چه حد به حقوق مردم در کشور احترام میگذارند. دولت تاجیکستان که به عهدنامه‌های زیادی بین المللی حقوق انسان پیوسته است، باید در برابر دیگر کشورها طی هر چند مدت به سازمان ملل گزارش دهد که این عهدنامه‌ها را چگونه رعایت می‌کند. و در نشست 13 شورای حقوق انسان در شهر ژنو، اعضای شورا امروز اول گزارش دولت تاجیکستان را خواهند شنید و موضوع‌های به اصطلاح خوردارا نیز با مقامات تاجیکستان در میان خواهند گذاشت. در این باره گزارش داریم از همکارم سفرگل عالمی.
حیات تاجیکستان در بحث وضع حقوق این کشور که روز 3 اکتبر در شورای حقوق بشری سازمان ملل متحد در ژنو آغاز خواهد یافت، ظاهرا مجبور خواهد شد به سوالهای تند و ناباب پاسخ بجوید. انتظار می رود بحثا در ژنو مسائل فراوان و داغ سیاسی و حقوقی تاجیکستان سر کرده، از سرنوشت رهبری زندانی حزب دموکرات محمد روزی اسکندرف، منع پوشیدن حجاب، منع حضور نورسان در نمازهای مساجد و رفته با تعقیب و بازداشت خبرنگاران از جمله بازداشت و مرافعی خبرنگاری محلی محمد یوسف اسماعیل و خبرنگاری بی بی سی اورونبای عثمانوف را فرا بگیرد. صاحب نظران میگویند تامین حقوق آزادی های انسان در تاجیکستان بیشتر ظاهری است و گزارش هایی که برای سازمان ملل متحد آید به وضع حقوق بشر در این کشور پیشنهاد می شوند، اصولا از جانب مقامات دولتی تهیه می گردند که وضع واقعی این مسئله را بازگویی کردن نمی توانند. رحمت الله ولیف، معاون رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندرف، بر رادیوی آزادی گفت در مقامات دادگاهی در مسئله آزادی های مذهبی و دینی، انتخابات و دیگر اندیشی و منسوبیت به احزاب سیاسی، حقوق انسان پامال می شود. جناب ولی با اشاره به سرنوشت رئیس زندانی حزب دموکراتی تاجیکستان محمد روزی اسکندرف گفت:
فکر میکنم که مانند اسکندرف چهار شخصانی هستند که امروز حقوقی اونا پایمون میشد، حقوقی انسانی اونا پایمون میشد. و فکر میکنم امروز همه آدمایی که در تاجیکستان بیکار میگردند و اون یک موزی مهنت میگیرند که این موزی مهنت برای زندگی اونا بسنده نیست، حقوق اونا هم پایمال است.
و ما رجبی میرزا کارشناس مستقل بر آن که در ژنو وضع حقوق بشر در تاجیکستان به طور واقع بینانه و منصفانه بررسی میشود باور ندارد و بر این نظر است که بررسی وضع حقوق بشر در سازمان های بین المللی به یک تجارت سیاسی تبدیل یافته است و نمی شود باور کرد که این بحث هم مثل جلسه های پیشین سازمان ملل متحد یگان نتیجه دلخواه دهد.
چندین سال است که علاوه همین گونه مسائل بررسی میشن، از جمله مسئله محمد روزی اسکندر در چنین نشست‌های بین‌المللی، اما مسئله از بس که بیشتر جنبه سیاسی میگیرد همیشه به تغییر باقی میماند.
دولت تاجیکستان به دلیل محدود کردن آزادی‌های مذهبی، سیاسی و فشار بالای مطبوعات و آزادی بیان پیوسته زیر تنقید سازمان‌های بین‌المللی و داخلی بوده است. نمایندگان احزاب سیاسی میگویند که آزادی‌های سیاسی نیز در این کشور محدود است و انتخابات‌ها طبق خواسته‌های حکومت دایر می‌شوند. اخیراً ایالات متحده آمریکا نیز از قانون مسئولیت والدین که آزادی‌های مذهبی را محدود می‌کند تنقید نموده و گفته بود که منع رفتن افراد تا 18 ساله به مسجد برخلاف آزادی‌های مذهبی و قانون اساسی تاجیکستان است. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، در برنامه‌های بعدی رادیو آزادی حتما دایر به نتایج پرسش و پاسخ‌های اعضای شورای حقوق بشری سازمان ملل با مقامات بلندپایه تاجیکستان گزارش خواهیم داد و حالا یک آگاهی داریم، سپس سر می‌زنیم به افغانستانی همسایه کشور.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان اوج می‌گیرد و ظاهراً در آینده هم شدت خواهد گرفت، چون رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی گفت در فاجعه اخیری که به سر این کشور آمد پاکستان دست دارد. حامد کرزی روز یکشنبه دیگر باره در کابل گفت قتل استاد برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح افغانستان در پاکستان طرح‌ریزی شده است و دیگر باره دولت پاکستان را در حمایت به طالبان متهم کرد که بعد از سقوطشان در سال 2001 اکثرا به پاکستان گریختند و طی دو سال اخیر حمله و خونریزی در افغانستان را بیشتر کردند. در این باره همکارم میرزای سلیمپور گزارش می‌دهد.
رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی روز یکشنبه تمام مذاکرات صلح با طالبان را قطع کرد. کرزی همچنین از پاکستان خواست تا در امر فرونشاندن خشونت‌ها کاری بیشتری انجام دهد. کرزی روز جمعه در دیدار با اعضای شورای علمای افغانستان نیز گفت جانب دیگری مذاکرات صلح باید پاکستان باشد نه طالبان. آقای کرزی مذاکرات مستقیم صلح با پاکستان را خواست مردم افغانستان آمد.
صلح می‌خوایم، برای می‌خوایم. صلح با کی سوار است؟ جانب مقابل در این مذاکره کیست؟ زمان تو که سلاح سلاح بلند کردی جانب مقابل سلاح کیست؟ من جواب دیگه ندارم چیزی که بگیم جانب مقابل در این مذاکره سلاح پاکستان است. جمهور آمادمه را خما پیدا کردن میتونیم کجاست؟ شورای طالبان را پیدا کردن میتونیم کجاست؟ قاصد برام شمه و میکشه و اجرا نه 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 آه سوال جواب نیست. پس با کی صحبت؟ بگر یکی با پاکستان.
در اعلامیه نهایی نشست شورای علمای افغانستان که در ارک ریاست جمهوری در کابل دایر شد، با انتخاب روش‌های تازه در گفتگوهای صلح و با کیو از کدام طریق صورت دادن چنین مذاکرات تاکید شده است. دیدگاه کرزی در قبال طالبان در پی قتل رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی شدیدتر شد. ربانی روز 20 سپتامبر در منزلش در کابل از سوی مرگ‌طلب کشته شد که میگفت با خود از طالبان پیام صلح آورده است. مقامات افغانستان از روز اول انگشت اتهام به سوی شورای کویتا، یک نهاد عالی رهبری جنبش طالبان، بلند کردند و با تکرار میگفتند که شواهد عینی به دست آمده حاکی در قتل ربانی دست داشتن این نهاد است که در پاکستان پناه میبرد. کابل اخیراً اسناد و شواهد مربوط به قتل ربانی را به سفارت پاکستان تسلیم کرده است. حامد کرزی حتی تهدید کرد که در غیر صورت همکاری پاکستان در تحقیق قضیه قتل ربانی این مسئله را به منبر شورای امنیت سازمان ملل خواهد کشاند. حقوقدان افغان دکتر رستو ترکی میگوید سازمان ملل سابقه دخالت در چنین قضیه ها را دارد که یک نمونه برجسته‌اش انجام تحقیق بین المللی قتل 6 سال پیش سروزیر سابق لبنان رفیق حریری است.
کشورهای خارجی درگیر قضیه لبنان اتهام قتل سر توریه می اندازند. با تقاضای آلمان و فرانسه کمیسیون تحقیق تعیین میشه و با ترکیبی از محکمه اختصاصی برای به محاکمه کشیدن مسئولین قتل حریری از طرف شورای امنیت ساخته میشه. این واقعی که در افغانستان صورت گرفته تا حدود بسیار زیاد شبیه از اوست.
اما سروزیر پاکستان یوسف رضا گیلانی در پاسخ گفته است کرزی در مورد قضیه قتل ربانی با برداشت‌های اشتباهی راه می‌دهد، ولی در اصل اسلام آباد تمام کاری را که در مورد این قضیه از دستش می‌آید کرده ایستاده است. در پی قتل ربانی مخالفین سیاسی حامد کرزی نیز خواستار به حال تعلیق آوردن مذاکرات صلح با طالبان شدند. به باوری آنها این گفتگوها تا کنون همه یک طرفه بود و نتیجه دلخواه نآورد. به باوری اکثر محافظ افغان کلید صلح افغانستان در پاکستان است و در غیر صورت همکاری کامل اسلام آباد نمیتوان با خشونت ها در این کشور جنگ زدن نقطه تمد گذاشت.
اوج گرفتن تنش ها میان افغانستان و پاکستان.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
انتظار می رود نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان به زودی قانون در باره آزادی اعتقاد را امضا کند که چند پیش در هر دو پلاته پارلمان تصویب شد. قانون مذکور بعد از آن برای اصلاح به دست وکیلان پارلمان داده شد که در قزاقستان چند حمله تروریستی به وقوع پیوست و به گفته مؤلفان قانون هدف از اصلاحی قانون درباره آزادی اعتقاد مانع شدن به گسترش افراطگرایی اسلامی در قزاقستان است، ولی به گفته حامیان حقوق قانون مذکور بیش از حد سخت گیرانه بوده و حقوق و آزادی های مذهبی را در قزاقستان محدود میکند. در این باره گزارش داریم از همکار ما اسکندری خواجه میرزاده.
قانون نو درباره فعالیت های دینی که 21 سپتامبر از طرف وکیلان پارلمان قزاقستان به تصویب رسیده است، نظارت نهادهای دینی را شدیدتر نموده، هر گونه فعالیت های بدون ثبت نام رسمی را منع می کند. بر پایه این قانون بنیاد مکان طاعت و عبادت باید با اجازت نامه مقامات محلی و مرکزی صورت بگیرد. همچنان در حال امضای این سند از طرف پرزیدنت قزاقستان، تعلیم دینی نورسان زیر نظارت قرار گرفته، نمازخوانی در جای کار منع خواهد شد. حقوق شناسی نمازخوان بکبولات لیوخان با غضب میگوید: اگر من در جای کارم نمازخوانم، مگر من به جنایتکار تبدیل مییابم؟ اخیراً گروهی از وکیلان مردمی قزاق هم اثنای صحبت تلویزیونی تاکید کردند که منع نماز در جای کار خلاف سرقانونی این کشور است. طبق آمار رسمی کمش 64% اهالی قزاقستان مسلمان و اکثراً پیروی مذهب حنفی می باشند. قناعت جومن رئیس سازمان غیر دولتی وحدت مردمی می گوید قانون نو مسلمانان نمازخوان را با مشکل بیشتر مواجه نموده، باعث افزایش قهر و غضب آنها خواهد شد. او می افزاید: ما با وکیلان مردمی گفتیم که این لایحه نباید تصویب شود. آن بدون مشورت تهیه شده، نظر گروه های دینی و نهادهای مذهبی را که با نیازمندی های روزمره مردم آشنا می باشند مد نظر نگرفته است. اما بسیاری از دانشگاه ها و مکتب های قزاقستان منتظر تصویب قانون نو دین نشده، حجاب پوشی دختران را منع کردند. گلفیا بسنگلیه و خواننده کالج طبی شهر اتیرای در این باره میگوید: ماموریت کالج طلب میکند که ما قبل از ورود به کالج حجاب را از سر بدر کنیم. مادرم با رئیس کالج هم صحبت شد، ولی او گفت که دستور تحصیل همین است.
سوندا او айтат ішкі тәртіпке бағыну хабиститін газета алып кетмін мамам алдына беріп соны оқыңыз деп лақтырып.
ولی طرفداران قبول قانون نو میگویند فعلا فعالیت های دینی قزاقستان بر اساس قانون نظارت می شود که سال 1992 قبول شده و حالا به بازنگری احتیاج دارد. سال روان پرزیدنت قزاقستان نورسلطان نظربایف چندین دفعه درباره ترغیب عقیده های مخالف برای قزاق ها و ضرورت حفظ این کشور از تندگرایی دینی هشدار داده بود. او از جمله گفت: بعضی قزاق های ثروتمند همچون نشانی سخاوتمندی بنیاد مسجد ها را سرمایه گذاری می کنند. در جلسه پارلمان قزاقستان پرزیدنت نظربایف دعوت کرد که فعالیت مسجد های بدون ثبت نام تحت نظارت قرار گیرد. سال روان قزاقستان که یکی از جماهیر با نظم و ثبات آسیای مرکزی به شمار می رود، شاهد چند حمله دهشت افکنان و از جمله یک بمب گذاری مرگ طلبانه شده است. اما جای یادآوری است که سالهای اخیر در قزاقستان شمار مسلمانان نمازخوان افزایش یافته است و به قول دینداران تنها در شهر آستانه که 700 هزار اهالی دارد، کمش 30 هزار نفر روزمره طاعت و عبادت می کنند و در بین مسلمانان نمازخوان از 60 تا 70 درصد را خادمان اداره های دولتی تشکیل می کنند.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
بلی شماره 420-725-037-943 تلفن و ایمیل و تارنما همه برای شماست که زنگ زنید نویسید و هر موضوع دلخواهی که دارید با ما در میان گذارید. برمیگردیم به تاجیکستان و دایر به سرنوشت زندانیان صحبت میکنیم که همین سال بر اساس قانون عفو عموم زندان آزاد شدند، اما بسیاری از آنها بعد از رهایی به سختی های زیاد هم دچار میشوند و دایر به این سختی ها همکاری ما در خوجند معصومی محمد رجب گزارش میدهد.
بنا به اطلاع ریاست کارهای اصلاحاتی در ولایت سغد، تا کنون بیش از 1000 محبوس از زندانهای خوجند مطابق قانون عفو آزاد شدند. یک جوانزن خوجندی که نام اصلی خود را پنهان داشته خواهش کرد از وی مهیا نام بریم، یکی از نخستین محبوسان عفو شده است. مهیا گفت که صاحب 3 فرزند است، شوهر ندارد و 1 سال را با جرم قلابی پسی پنجره سپری کرده است، ولی همکنون در آزادی توانسته است بالاخره سرحساب زندگیش را از نو پیدا کند. و در صحبت با رادیوی آزادی افزود:
رسیدم یاردم کرد، من باید کمتر مبلغ جدا کردن دادگی، من مزرسین که شده موزد من زندگی نو.
اما بخت نه بر روی همه محبوسان سابق مثل مهیا خندیده است. فرهاد نام محبوسی که بعد 4.5 سال حبس از روی قانون عفو از زندان خوجند رهایی یافت میگوید کسی نزدیک ندارد که دست او را گیرد و برای مدت سرپناهش دهد. فرهاد از راه مردکاری روزی و سرپناه میجوید و میگوید:
خیلی من نه اولا دارم، من با قیم همه میخوای پرابلم ها همین میدود پاسپورت کنم گفته پرپیسکه نمیتوند اونجا میرد دیگه جو میشوند پلاش نیست گوشنه تاشه میگرد مجبور ویشونه یکون جنرد میکنند.
اداره کارهای داخلی سغد میگوید قسمی از محبوسان عفو شده تحت عاملهای مختلف در روزهای اول آزادی به جنایت دست زده دوباره پسی پنجره برگشتند. به حیث مثال در خوجند جوان بعدی 2 هفته از محبس بیرون آمدنش دزدی کرده بازداشت گردید. در جنوب کشور نیز یک محبوس سابق در روز نخستین آزادیش سری دسترخوان مبارکبادی به شور آمده به اطرافیان و کارمندان انتظامی درافتاد و دوباره مورد بازداشت قرار گرفت. ولی به گفته مقامات انتظامی سغد عمدتاً محبوسان آزاد شده بی‌کس و بی‌منزل در آزادی پایبند سختی‌های زیاد می‌شوند و به جنایت دست زده از نو به زندان برمیگردند. محسن میرکمالوف سردار آژانس دولتی حفظ اجتماعی شغل اهالی و مهاجرت در شهر خوجند میگوید:
ما موافق قانون درباره مساعدت شغل اهالی اون شهروندانی که از محبس آزاد شده مراجعه می‌نمایند تا 3 ماه یک کمک اجتماعی به مقدار یک حداقل هر ماه تا دریافت نمودن کار یاردن پولی می‌دهیم. از این پیش رویخط بر ما 4 نفر از محبس آزادشدگی مراجعه کرده بودند و آنها موافق این قانون کمک های اجتماعی خود را گرفتند و 1 نفری آنها حالی مولدشان تمام نشده است گرفته استادند.
به گفته سردار آژانس دولتی حفظ اجتماعی خوجند، همچنین آژانس مذکور به محبوسان عفو شده به طریق رایگان آموزش در کورس های کوتاه مدت برای از خود کردن بیش از 12 کسب و اختصاص مثل محاسبی، آشپز، قناد، سرتراش، کارمند برق، خراط و کفشرگری را پیشنهاد میکند. اما به نظر آقای میرکمالوف ترس محبوسان سابق از اداره و نهادهای دولتی نداشتن شرایط و یا تن ندادن به آموزش کسب و کارهای نو و شاید هم ناچیزی یاریه که به آنها از طرف دولت ارائه می شود 80 سامانی برای 1 ماه از سببهای اصلی هستند که قسمی خیلی کمی محبوسان سابق با درخواست یاری در آژانس مذکور را میکوبند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
برنامه های رادیوی آزادی را می شنوید و من تایری سفر شما را همراهی می کنم. در تاجیکستان ادیبان شکایت می کنند که به گفته یکی از آنها نمی دانند همتایان آنها در کشورهای همسایه چی می نویسند. منظور نبودی ترجمه ادبیات خارجی به زبان تاجیکی است. در گذشته ادبیات خارجی را عمدتاً از زبان روسی به تاجیکی ترجمه می کردند و چون حالا زبان روسی دیگر موقع پیشین خود را از دست داده است و هم مایل به کتابخوانی در تاجیکستان متاسفانه کم است، مترجمان هم چندان هوس ندارند تا کتابهای ادیبان خارجی را به تاجیکی برگردانند تا حداقل گروهی کمی هم باشد از آفریده های دیگران بهره برد. همکاری ما در دوشنبه میرتنبی خالقزاد در این باره گزارش دارد که با هم میشنویم.
ادیبان تاجیک از افتتاح شعبه ترجمانی در فکولتت زبان و ادبیات روس دانشگاه ملی تاجیکستان اظهار امیدواری میکنند که در میان شاگردان این دانشگاه حتما ترجمانهای ادبیات بدیعی یا هنری وارد عرصه خواهد شد. این در حالی است که به قول ترجمانهای حرفه‌ای ادبیات بدیعی تاجیک پس از فروپاشی شوروی تاجیکستان در این عرصه در یک انزوا قرار گرفته، از نبض ادبیات بدیعی جهانی بیرون مانده است. خواننده تاجیک اصلا تصور ندارد که امروز چه رمان بهترین و یا اثر بهترین در جهان در کجا و با قلم کدام ادیب به چاپ رسیده است. نخستین حرفی که ترجمان ها و ادیبان میزنند مسئله کمبود مبلغ، دوم مسئله نبود خواننده اثر بدیعی و سوم عدم یک نظم چاپ و نشر نامگوی اثرهای بدیعی میباشد که باید ترجمه شوند. اگر در زمان شوروی همچنین یک فهرست در انتشارات ها وجود داشت، حالا این اصلا جای ندارد. شاعر تاجیک سید علی مامور در اتاق کاریش به من یک مجموعه اشعار ادیبان تاجیک را نشان داد که به زبان روسی به نشر رسیده است و همچنین یک مجموعه شاعران روس را پیشکش کرد که آن هم با مبلغ بنیاد SNG به چاپ رسیده است.
نمیدونیم همسایه‌های ما چی می‌نویسند، دسترس نیست، ما زبانشون را نمیدونیم. دو کتاب چاپ کردیم، نوترین کتاب، لیکن این دو کتاب با دستگیری بنیاد اتحاد دولت‌های مستقل مبلغش را دادن، وگرنه ما چاپ کرده نمیتونستیم.
به قول سید علی مامور، طی 20 سال استقلالیت این نخستین ترجمه اثرهای شاعران دو کشور است که به چاپ رسیده است و آن هم با تعداد کمترین 500 نسخه. یکی از ترجمان های شناخته تاجیک حکمت رحمت، رئیس بخش ترجمه ادبیات بدیعی اتحاد نویسندگان تاجیکستان، به تازگی رمان نویسنده معروف قرقیز چنگیز ایماتوف کاگدا پادوید گوری را به زبان تاجیکی سقوط کوه ها ترجمه کرده است، اما نمیداند که چگونه حق زحمت خود را دریافت کند. وی میگوید که در جامعه امروز تاجیکستان خریدار و یا خواننده اثر بدیعی قریب که نمانده است.
ما ترجمه کردم در حجم 215 صفحه کامپیوتر چاپ کردم، برای چاپش 430 سومانی حق زحمت دادم. صدای شرق که چاپ کرد دست شماره همون قدر پولی داد که حق زحمت کامپیوتر کار دادم.
حکمت رحمت همچنین می‌افزاید که برای زندگی یک گروه ترجمان ها مجبور شدند که آجانسی ترجمه رکلام تأسیس دهند و هر هفته از این حساب روزگار خود را تا اندازه تأمین کنند. و افسوس می‌خورد که ترجمان های حرفه‌ای به جای ترجمه ادبیات هنری جهان با ترجمه متن های کوچک رکلام ها مشغول هستند. رفشن یار محمد نویسنده تاجیک میگوید خواننده امروز از نوگانی ها در ادبیات جهان اطلاع ندارد. حالا به صورت عموم در تاجیکستان اثرهای بدیعی ادیبان کشورهای دیگر ترجمه و چاپ و نشر می شوند، ولی به شکل پراکنده و غیر منظم و خیلی کم، که آشنایی جامعه کشور را با نبض ادبیات جهان کم رنگ کرده است. میرزا نبی خالقزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش میرزا نبی خالقزاد بخش اول مجله بامدادی به پایان رسید. سپاسگزاریم که ما را همراهی کردید. حالا یک ترانه داریم، سپس برنامه صدای هموطن است، بعد از آن سیمای هفته. با رادیو آزادی بمانید.
بودی آخر دوستم.
رادیو